بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحضر مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا تعجیل در فرج صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد و محمد و عجل فرجا. انشالله که عاقبت بخیر باشید و صحت و سلامت دین و دنیا و آخرت، رزق وسیع و حلال، نزول باران و رحمت الهی باشه، آمرزش اموات همه مؤمنین و مؤمنات و حقداران به این جلسه و واقفین و خیرین، حضرت امام، مراجع علمایی که رفتن، شهدا و شهید عزیزی که قرار امشب در محضرش باشیم و همه ما مهمان ایشون باشیم، لطف میکنه روح مطهرش و امشب میاد تو این جلسه و چه توفیقی بوده برای ما که یه عزیز خدایی 30 سال قبل شهید شده، بعد از 30 سال یه سفری هم بیاد تو مسجد جامع حضرت فاطمه زهرا که اصلا ساخته نبوده و اصلا اثرش نبوده، بیاد یه سر به جمعیت و عزادارای حضرت زهرا بزنه و انشاءالله مزدشون رو بده و شفاعت همه رو بکنه، گل و دست گلهای ما باشه به مقدم مبارک این شهید و همه شهدا. صلوات خط بفرمایید. حالا یه شوخی هم بکنیم بعد نی، الان که مقام معظم رهبری داشتن میفرمودن که غرب چیکار کرده و آمریکا چیکار کرده و اینا، کشتی رو زدن و هواپیما رو زدن و میخواستن براندازی کنن و نتونستن. خب آقا الحمدلله نمیتوننم. اگه یه وقت آقایون کارگزاران و کارمندان و نظامی و نظام، منظورم نظام، اینایی که دستن در کارن، حکومتی، دولت، حالا راحتش بگم، اگه اینا براندازی نکنن، آره کسی حریف ایران؟ خب دیگه علیه چیزی که بالاخره بین خودم، حالا خود بلش کن، روزه مکشوفه نمیخونیم، صلواتو بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه سوال کوچیکم کردن که نماز امام زمان رو توضیح بدید، بعد یه حدیث امشب میخواییم بخونیم که خیلی صحبتمون طولانی هم نشه تا انشاءالله شهیدم میارن. نماز امام زمان، ما یه نماز حضرت ولی هستیم، یه نماز مسجد جمکران. مسجد جمکران دومین پایگاه حضرت ولی عصره. اول مسجد سهله است در کوفه و دوم قمه، اونم مسجد جمکرانه. مسجد سهله 1000 تا پیغمبر توش نماز خوند و خونه حضرت ابراهیم اونجاست، خونه حضرت ادریس اونجاست، حضرت نوح سلام الله علیه اول اینجا زندگی کرده، بعد خونه دومش مسجد اعظم کوفه است. 100 تا پیغمبر تو این مسجد فقط خونه شون بوده، بعد تبدیل به مسجد شده و 1000 تا پیغمبر هم اونجا نماز خونده. و هزار و خورده سالم هست که اونقدر مؤمنین تو این مسجد خدمت حضرت ولی عصر رسیدند و جمال زیباش رو دیدند و صدای مبارکش رو شنیدند، وقتی هم حضرت ظهور کنن انشاءالله پایگاهشون اونجاست. امام صادق فرمودن من میبینم که حضرت حجت با خانوادش اونجا فرود میان و اونجا زندگی میکنن. حالا در آینده خونه براشون درست میکنن، حالا کاخ درست نمیکنن ولی خونه رو درست میکنن. بالاخره یه وقت دیدید بعضی از ادارات کمتر از کاخ نیست، بعضی از خونه ها کمتر از کاخ، اما در هر حال خونه درست میکنن برای حضرت ولی عصر. جالب اینه که مکه حضرت زندگی نمیکنه و شهرهای دیگه هم نمیان، حالا مسافرت برند بله، ولی خونه و زندگی و پایگاه و محل حکومتشون کوفه و مسجد مقدس سحله. و عرضم به خدمتون امام صادق فرمود که خدا لعنت کند هر کس نظر سوء به کوفه داره و هر ظالمی هم که اراده کرد به کوفه توهین کنه، خراب کنه، ظلم کنه، اون ظالم نابود میشه. شهر بسیار مقدس است. آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما حکیم، فتواشون اینه کل شهر کوفه نماز تمامه، کل شهر کوفه هر کجاش هستن نماز آدم مسافر اونجا تمامه. حالا بقیه مراجع میفهمن که فقط مسجد کوفه، ولی این دوتا مرجع میفهمن کل شهر کوفه مقدسه و نماز هم تمام است، مثل مکه، مثل مدینه طیبه که اینا نماز تمومه. کربلا هم آیت الله سیستانی میگن که البته بنابر احتیاط همون تو حرم امام حسین، و بازم بنابر احتیاط همون تو رواق امام حسین، و بازم بنابر احتیاط چسبیده و زیر قبه و گنبد حضرت ابا عبدالله اونجا. و این حرف خوبه توی روایات و فقه و فتوایت الله لازم شوبری زنجانی هم اینه که میفرماد نه، همه جا نماز شکسته است برای مسافر. آی زنجانی میفرماد تو مکه و مسجد الحرام باشی شکسته است، مدینه و حرم پیغمبر باشی شکسته است، حرم امام حسین باشی شکسته است. حالا جمع بین این دو تا فتوا اینه که فضیلت در تمام خوندنه، ولی یقین و احتیاط در شکسته خوندنه. یعنی آدم شکسته بخونه بهتر، دیگه شک نداره، به یقین عمل کرده. اصلا انسان موظف به یقینه. مثلا آدم شک میکنه چقدر نماز روزه گردنش، 2 ساله 3 ساله یه وقت 50-60 ساله. خب آدم هم داریم که یه وقت وصیت میکنن 50-60 سال برای اون نماز روزه بخون، شک داره 50 سال میخونده یا 60 سال نخونده. مثلا یقینش کدومه؟ 50 سال، 50 یقین، 60 شک. حالا مثلا شما شک بکنید تو کل این 40-50 سال عمرتون 2 روز نماز قضا دارید یا 1 روز نماز قضا؟ 1 روز یقینه، اون 1 روز بعد خود. مسجد جمکران هم که در سال 295 به دستور حضرت ولی از ساخته شده، یعنی الان چند ساله؟ سال 295 تا الان 1440، تو بینیم ریاضیات خوبه، 1145 سال قبل مسجد جمکران ساخته شده. و دوری که از نماز تحیت، حمد 7 بار، قل هو الله، رکوع 7 بار، سبحان ربی العظیم و بحمده، سجده سبحان ربی العلا و بحمده 7 بار، دو رکعت همینجور. این تحیت مسجد. نماز خود حضرت ولی از 2 رکعت همه جا میشه خون، حتما مسجد جمکران هر کجایی حال دارید و هر کجای توسل بهتره، روحیه بهتری دارید، و هر کجایی که حاجتی پیدا میکنید، نماز حضرت ولی از دو رکعت سوره حمد که میخونید 100 مرتبه یاک نعبد و یاک نستعین، بعد تمام میکنید سوره حمد تا ولذالین قل هو الله یه بار، رکوع 7 بار سبحان ربی العظیم، سجده 7 بار سبحان ربی الاعلا و بحمد، رکعت دوم هم همین جور. این میشه نماز امام زمان. انشالله که امام زمان لطف کنه به همتون، هر کی بلد بود یه صلوات بفرست. خب یه روایت داریم از حضرت رضا که این شب براتون بخونیم در باب مسلمان عاقل. ما مسلمان داریم که عاقل هم نیست، تو طول تاریخ هم خیلی هاشون رو دیدیم که عاقلانه عمل نکردن، عقل داشتن ولی از عقل استفاده نکرد. قدیمی ها گفتن که آدم خواب را میشه بیدار کرد، خیلی راحت هم میشه بیدار کرد، ولی آدمی که خودشو به خواب زد دیگه نمیشه بیدار کرد، بم منفجر کنه از جاش بلند نمیشه. آدمی که خودشو به خواب زده، ممکنه یه نفر انحراف افکار داشته باشه ولی توی یک هوشدار بیدار بشه. خدا نکنه کسی خودشو به تجاهل بزنه. تجاهل مثل تمارزه، وقتی نفر واقعا مریضه دارو درمان هم میخوره خوبم میشه، اما تمارز یعنی خودش رو به مریضی زدن. نمیشه دواش داد، نمیشه به حرفش پی برد، نمیشه ولش کرد، میگه من مریضم، مریضم نیست. حالا این مریض روحی هست، اما مریض جسمی تجاهل هم همینه، خیلی خطرناک هم هست. اسلام وقتی اینه که تو صفین بودن یا توی خوارج نهروان بودن یا اینا داعشی های الان وهابیا، ببینید وهابیا هم جاهل دارن هم متجاهل دارن، همینطور که تو شیعه هم همینطور آدم ها داریم. تو شیعه هم آدم هایی داریم که جاهلن، بعضی دارن خودشونو به جهل میزنن. جاهلن یعنی واقعا این تو گوشش رفته، یه کامیون پر از مواد منفجره، خیلی راحت مغزش شستن، قبول هم میکنه که داره میره بهشت. تو هنگام مسافرتش هم وقتی حرکت میخواد بکنه خیلی شاده، داره میخنده، لبخنده خیلی نخنده زوری، خنده از دل داره میخنده. بعدم آیت الکرسی هم میخونه، بعدم میگه انشالله تو بهشت همه تونو مهمون میکنم. او داره میره چیکار کنه؟ یک گروه مردم رو به خاک و خون بکشه، مسلمان و الله و اکبر رو. حالا بعض وقت داشتم که اصلا دست خودش دیگه نیست، دو تا ریموته، یه وقت اونجا که رفت پشیمان شد، پشیمان شده میخواد منفجر نکنه، این کمربند انفجاری رو میخواد منفجر نکنه، رفت اونجا دید یه بچه وایستد، رفت دید یه زن وایستد. این بلنگو صدا آدم هم میکشه، یعنی آدم خفه میکنه. یه صلوات هم بفرست. دیگه دست خودش نیست، یه نفر 2 کیلومتری وایساده میگه عجب خری پیدا کرد، حالا میره زن و بچه و مردم و مسجد و جمعیت و پودر میکنه. حالا خودش هم اگه پشیمون شده دست ماست، یه ریموت فشار میده همه رو منفجر. این میدونه چی کار میکنه، هم میدونه با کی داره میجنگه، هم میدونه چه جنایتی انجام میده، هم میدونه که حق نیست خودش کسی خودشو به جهل بزنه. علمای اهل سنت کدومشون نمیدونن که حضرت زهرا به حقه؟ کدومشون نمیدونن که امیرالمومنین به حقه؟ ببینید این بعضی از مسئولین غربی‌ها رو ببینید، بعضی از وزرا، رئیس جمهورا، نخست وزیرا تا سر کارن، یک دشمن سرسخت حساب شدن. دوران شغل و کارشون که تمام شد، میان یه چیزای حقایق پشت تلویزیونا و ماهوارا میگن که آره این طور چیزی هم هست. یه تو که میدونستی پس چرا اون روز اینقدر جنایت کردی؟ یعنی واقعا عجیبه. حضرت رضا میفرمود که یک مسلمان عاقل چه صفاتی داره؟ حالا از بعد اجتماعی کلیش ول کن، بیام داخل خونه هامون، زندگی هامون، بین خودمون، یه آدم مسلمان چه جوری که هست بهش میگن مسلمان؟ یعنی خیلی نماز میخونه بهش میگن چقدر به به، یا اگر خیلی روزه میگیره، یا اگر مردم خیلی تعریفش میکنه. سرمایه انسان عاقل چیه؟ این حدیث خیلی زیباست. حضرت رضا علیه الصلاه و السلام فرمودن و آدرس حدیث هم انشاءالله مراجعه میکنید به تحف العقول. حالا تو کتاب های روایی هست مثل وسائل شیعه، کتاب های دیگه، ولی کتاب خیلی جمع و جور و الهی و معنوی و اخلاقی که هم شیعه قبول داره هم سن، تحف العقوله. تحف العقول 1100 سال قبل نوشته شده، یعنی سال 300. مال یکی از علمای شیعه هم هست، علی ابن الحسین شعبت الحرانی. حران و بحران و بحرین ست روستاست که نزدیکی های همین بحرین فعلی، یه ست روستاست اسمش هم بحرین، اسمش هم مثلا حران، اسمش هم اینا دو ست روستاست. این آقا مال اونجا بوده. یه آدم مسلمون فقط به نماز خوندنشه یا به تسبیح و انگشترشه یا به این یقه است که ببندیم، مثلا حالا یقه را اینقدر ببنده که دیگه نفس کشیدن هم براش سخت میشه. آخه بعض وقتا میبینیم که داره خودش خفه میکنه، منتها این یک دامه. ها دوست داریم تو دوست. یه روز به یه نفر، یه دوست جوانی میگفت درس به درد نمیخوره. من درس نمیخونم. گفتم از من اتفاقا درس خیلی خوبه، خیلی، حتی دوز با سوادم چیزای بهتر از دوز بی سواد میبره. آدم اگه دوزم باشه بذار با سواد باشه، مثلا یه دوز بی سواد خیلی کار کنه، میره تو یه جایی دوتا حلبی، یه دوتا نمیدونم آفتاب لگنی، یه جایی تو خونه پیرزنی میدوز. یه بچه 17 ساله با سوادم خلاصه که هکر میشه، 50,000 حساب بانکی پیدا میکنه. آدم وقتی حساب مغزش کار بکنه، علم داشته باشه، حالا خدا نکنه علم چاقو باشه برای کشتن، اگه چاقو شد برای عمل خیلی خوبه. علم چراغ باشه برای هدایت، نه برای دزدی دزد. اما در هر حال یه آدم مسلمانی که امام رضا به پذیردش، یه آدم مسلمانی که رسول خدا کارشو مهر کنه، به این نیست که تو مسجد مسلمان باشه یا بین مردم با حرف مسلمان باشه. خب حالا اینجا که دیگه مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ خب اینجا به غیر نماز کاری نداریم که، تو اینجا به غیر صفحه قرآن خوندن کاری نداریم، تو اینجا به غیر از این که یه سلام علیک و یه خوشو بشیم با مؤمنین و همدیگه رو ببینیم و بعد از یه ساعت، یه ساعت و نیم هم که اینجا بودیم تو خونه خدا بودیم که الحمدلله اقلا تو یک ساعت و نیم گناه نمی کنیم، ولی اینجا ملاک نیست. ملاک اینه که همه جا و هر کجا هست، اینما تولو فثم وجه الله. شما به هر کجا بری، به هر کجا نگاه کنی، خدا حاضر ناظر. خب حالا میخواییم که این صفات رو داشته باشیم، چون نشون داده اگه ما ملاکمون، خیلی وقتا هست که گله میکنن، میگن ما دعوا خانوادگی داریم، عروسمون، دامادمون تو مسجد هم بودن، اینا که خب اهل نماز بودن، تو مسجد بودن، ما تو مسجد هم آشنا شدیم. گفت آقا اینجا که محل خواستگاری نیست، محل خواستگاری سر کار، دانشگاه، دبیرستان، تو اداره، تو بازار، تو مغازه ها. اونجا اگه خیلی تعریفشو کردن، به قول یکی از عرفا گفتن فلانی مرد، یه نفر رحمت خدا رفت، گفتن یه نفر مرد، فلانی مرده و خیلی آدم خوبی بود، خیلی آدم خوبی بود. آقا فهمید یعنی خیلی آدم خوبی بود؟ گفتن آقا دیگه خیلی خیلی آدم خوبی. گفت شما برید زن و بچه‌شو بیارید ببینم، اگر اونا میگن آدم خیلی خوبی بود، اگه همسایه‌هاش میگن آدم خوبی بود، اگر مثلا تو معامله و معاشرت گفتن آدم خوبی بود، این آدم خیلی خوبی بود. ولی اینکه حالا من بگم آدم خوبی بود، یه وقت برای من شخصی قبل خوب چند بار تا حالا گفتم، شوخی هم کردم، یه وقت یه جنازه میخوان ببرن، سر جنازه و میسن و میگن ایوه الناس، ایشون چجور آدمی بود؟ میگن خب آدمی بود، این هم یه آدمی بود، خب آدمی بود. نمیگن به به چقدر کارش درست بود، میگن خب آدمی بود. از اون شب به بعد به حسابش میرسن، یعنی قراره برسن. سوره بارکه اعراف آیه 6 میگه ما به هر کس پیغمبر فرستادیم از سوال میکن، یعنی حرف پیغمبر بهش رسیده باید سوال جواب بده، دین پیغمبر بهش رسیده باید جواب بده. شما فکر نکنید که شما ها که پیغمبر بهتون رسیده، حتی خود اون پیغمبری هم که اومده از سوال میکنه، ولنسألن المرسلین، از خود اون پیغمبر هم سوال میکنه، استثنا ندار. خب خب آدم بود، خب آدم بود یعنی چی؟ بعضی وقتا میان سر یک جنازه میگن که چه جوری، همه میگن خوب بود. نه این حرف نیه، مستحب سر جنازه بگن آقایون یه چیزی به اصطلاح مشخص، این آقا حساب کتاب بازار سر جای خودش، معامله معاشرتش سر جای خودش، بدهکاری سر جای خودش، بستانکاریش سر جای خودش، این آقا شیعه امیرالمومنین هست یا نیست؟ بگن آره ایشون پیش ما با امیرالمومنین این خیلی خوبه، این راستم. ولی حالا یه نفر میمیره، یه نفر بغل جنازش دلش خونه، میگه آره امشب به پیغمبر گفت یا رسول الله فلانی هم از دنیا رفت و راحت شد. پیغمبر فهمید از کجا میدونی راحت شد؟ گفت یا رسول الله، گفت بله از درد دنیا راحت شد، اما لحظه اولی که روح از بدنش خارج شد یک پرونده 50-60 ساله رو میارن جلوش باز میکنن، میگن جناب آقا چند سالته؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال، آخرش چی؟ بیان خب 15 سال اولش که قیچی، چیزی ازت نمیخوام. خب یا بعدی کاری نداره، خوبیات رو میخوام ولی بعدیات کاریش نداره. بعدم پیر مردم که شدی، پیر زن شدی که حرام شده باشی، حرام. حرام یعنی کسی که دیگه هیچ عرضه و کاری میخواد روزه بشه نمیتونه. میخواد حج بره نمیتونه، میخواد جهاد بره نمیتونه، یعنی خیلی کار رو میخواد ولی نمیتونه. این آخرش استثناء میکنم، اولش هم استثناء میکنم، شبایی هم که خوابیدی اوناش هم قیچی میکنم. بقیه این کارات رو میخواییم جمعش کنیم، شما فقط حساب یه روز کارت بده، یه روزش، فقط حساب یه روزش بده، ببینید چقدر آدم گرفتار، دستش به هیچ تخت پاره ای بند نیست. بنابراین آدم تا تو دنیاست باید حتما راه رو صاف کنه، تا تو دنیاست مرمت کنه پلهایی رو که خراب کرده و برگرده به اون چی که خدا خواسته. اگه اینجوری شد یه امیدی میره که این آقا وقتی از دنیا رفت شب اول قبل شب اول راحتیش بشه، که حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفرات النيران، قبر ممکنه یه دری از درهای بهشت باشه. آیت الله لزما اسد محمد حجت کوکمره ای، فقیه بزرگ، عارف، عالم، الله اکبر. یه خونه هم داشت تو مشهد، یه خونه داشت. خلاصه پیر مردم بود، مشهد یه خونه داشت، میخواست بیاد قم. حرم حضرت رضا سلام الله علیه هم نماز جماعت میخوند. به آقازادش گفت که وقتی من مردم این خونه منو حوزه علمیه کنید. گفت خیلی خوب آجا. به خادمش گفت چراغی رو ورد تو بریم نماز. چراغ بادی بود و اینا. بریم نماز حرم حضرت رضا. اینم آدم زرنگی بود این خادمه. پشت سر آقا شروع کرد حرکت کنه. گفت اه تو که هر شب جلو جلو میرفتی، چراغ بر جلو جلو رو باید روشن بشه، پشت سر نگه داشتی؟ گفت آقا خودت همین الان خودت وصیت کردی که چراغ پشت سرم بیارید. گفت من کی چنین وصیت کردم؟ و الان به آقا زاده گفتی وقتی من مردم این خونه منو مدرسه کنه. آقا تو خودت هستی، اگه یه کاری کردی کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. اگه یه کاری الان خودت کردی داری، این که بعد بفرستن اگه باشم چراغه، بازم سایت جلویت هست، پسرت روشن. گفت باریکلا باریکلا، بعد نماز یاد من بیار. بعد نماز که اومدن خونه، با آقازاده‌اش گفت برو خونه پیدا کن اجاره کنیم، یه ما دیگه مشهدیم. یه خونه پیدا کردن، گفت اساسا رو صبح ببرید. به بنا و کارگر رو گفت بیان خراب کن، میخوام یه حوزه علمیه درست کن. بعد که اومد قوم، این مرد بزرگ، ببینید که میگن قبر روزه از روزهای بهشت، علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میگه شب خواب میدیدم تو مدرسه حجتیه که الان قبر آغاز، یه قبر کنده بود و حضرت زهرا سر این قبر نشسته بود گریه میکرد. چه گریه ایم؟ گفت به حضرت زهرا گفتیم که یا فاطمه چرا اینقدر گریه میکنید؟ این قبر کیه؟ فرمودن فردا شب فرزندم سید محمد میمیره و پس فردا فرزندم سید محمد اینجا دفن میکنه. فرزندم سید محمد رو دفن میکنه. یعنی میشه این مرد بزرگ و خلاصه جایگاه الهی که پیدا میکنه. مرگ و قبر، قبر روزتون من ریاض الجنه، فردا فرزند سید محمد رو میره. این میشه دری از درهای بهش که حضرت زهرا بالا سرش داره گریه میکنه. از اون طرف هم یه وقت حفرتون من حفر نیران، دری از درهای جهنم. یعنی اول مکافات موقعی که این بدن توی این خاک میره، میگن آقا نماز که بهش خوندید از محل نماز تو دف هی بذارید، هی بلندش کن، بعدم بذارید سر قبل یه ذره باش. چرا؟ چون بعد نمازی یه دریچه هایی هم بهش باز میشه، یه وحشتی هم میاد سراغش، یه جاهایی رو میبینه، یه حساب کتابایی رو میبینه، یه طلبکارایی رو میبینه، یه بدهکاریایی رو میبینه که اصلا دیگه هیچ جبرانی نداره. حالا کسی پاک زندگی کرد، مثلا ببینه همین شهید، یه نمونهش همین شهید، حالا یا 20 سالشه به شکلش میخوره یا 15 تا 20 سال تو همین محدوده، یعنی 16 سال. قارون با گنجهاش که خدا میگه به اصطلاح آدمای قوی کلیدهای گنجش رو میبرد، مرد 3-4 هزار سال پیش، همش به بدی یادش میکنه. یه جوان در 15 ساله هم میره شهید میشه. 30 سال قبل مثل این شهید افخاری سرش به شهادت میرسه، روحش تو چند تا عالم گشته باشه خوبه، با کیا هم نشین شده باشه خوبه، چه سفرهایی کرده باشه خوبه، یه وقت روح انسان تو عالم برزخ جهنم برزخیه، عذاب. گفت آقا تو بذار فقط من یه سر این انگشتم داره میسوزه رو بدن تو بذار. آقای مرحوم حسید هاشمی حداد نقل کرده دیگه. از اون طرف هم یه نفر مثل این جوان و جوانهای دیگه، تمام عوالم زیر بال و پرشه. خدا میگه اینا مرده نیستن، فکرش هم نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. آقا یه جوان 16 ساله پشت پا میزنه به دنیا، چقدر انسان های 60 ساله و 70 ساله اسیر دنیا. تو همین دورانی که این شهید بوده یه عده‌ای هم گرفتار دنیا بود، الان هم که اومده یه عده‌ای گرفتار دنیا. چجور هم گرفتار دنیا، یعنی فقط هم و غم و فکرشون دنیاشونه. این که از دمیر تو نهج البلاغه میفرماد هم هم علف هم، بعضی هاشون اصلا فکر و ذکرشون شکمشونه، دنیاشونه. بدوزن، ببرن، چپاول کنن، غارت کنن، حالا خون مؤمنین باشه، دست مؤمنین باشه، بچه یتیما باشن، شهدا باشن. از اون طرف هم اینا چقدر راحت دل از دنیا بر میدارن. حقیقتون باشه گفتم که بعضی ها او در میان آتش و خون حال میکنن، این پشت جبهه گریه بر حواله یخچال میکنن. او در میان معرکه با کز تیر نیست، این ببینید تیر به کجاش بخوره. او در میان معرکه با کجز تیر نیست، این پشت جبه بانگ بناور پنیر نیست. بعضی اینجوری گرفتاره. خدا انشالله که عاقبت به خیرمون کنه. روز قیامت بدهکار این شهدا هستیم، عفمون کنه و انشالله که بتونیم آرمان و راه این شهدا رو حفظ کنیم. دیشب هم گفتم خداوند انشاءالله عقل و خودشون رو به بیعقل نزن، به تجاهل نزن، به مسئولینمون، به اونهایی که الان صندلی که نشستن، چهار تا پای این صندلی روی خون این شهیده، زندگی که میکنن روی خون این شهیده. حالا چی کار کنن که بدهکار این شهید نباشن دیگه به جای خود؟ حالا این شهید نمیدم 16 سالشه، الله اکبر. تو کربلا ببینید این جوان ها چی کار کردن. اونا 16 سال، 13 سال، 15 سال، بچه های حضرت مسلم 16 سال و 18 سال، بچه های حضرت زینب 18 سال و 16 سال، همه جوان شاهکار کردن. به قول گفتنی ها مشتی های روز روی زمین و مشتی های روز قیامت هم شاهکار هم. البته تو کربلا یه جوان 13 ساله رو در نظر بگیرید، حضرت قاسم سلام الله علیه. و خرج من الفستات کفلزت کبر کفلزت قمر. من ثواب این روزه شبم هم که مال حضرت قاسم سلام الله علیه هست هدیه میکنم به این شهید. گریه های شما را هم هدیه میکنم به این شهید. بدرقه راه این شهید ارادت شما ها باشه، بدرقه راه این شهید گریه های شما باشه. احساس میکنید یه روح دیگری در این جلسه باشه که از هممون بالاتره. پدرهای شهدا تو جلسه شهدا باشن، هستن. داداشهای شهدا هستن، خانواده های شهدا هستن. ولی امشب این عزیز خدا ما مهمونشیم، لطف بهمون میکنه. خرج من الفسدات کفلزت قمر، ماه پاره اومد بیرون، بند نعلینش بازه، یه پارچه به کمر، یه پارچه به گردن، نصف عمام ابي عبد الله به سر بسته، پای مبارکش به رکاب اسب نمیرسه، 13 سالش. اما قهرمانان اومد تو میدان، اول علمدار عمر سعد و کش روی خاک انداخت، دوم سوم سه تا پرچم از آل امیر سرنگون کرد. عمر سعد گفت کیه بره این جوان رو خاک کنه، خدا لعنتش کنه. گفت من میرم کار این جوان رو تمام میکنم. وقتی خودش رسون به این جوان، نیزه ای رو تو کمر قاسم ابن الحسن فرو کرد، از طرفی نیزه ای به پهلو، از طرفی ضربه ای به سر، از بالای اسب افتاد روی زمین، گرد و غبار معرکه رو گرفته، علی حضرت قاسم زیر پای اسب ها قرار گرفت. یه وقت صدا زدم و به دادم برست، ابی عبدالله خودش رسون داره می جنگ غضب کرده. یه وقت صدا زدم و دست از جنگ بدار، به خدا استخوان‌هایم زیر سم اسب‌های ابی عبدالله. دست از جنگ کشید، مردم کنار رفتن، گرد و غبار تمام شد، خودش رسون کنار بدن قاسم. یا الله، دیگه توان نداشت، دیگه جان نداشت، صدا زدم اون جان چقدر سخته برای من، تو عموتو بخوانی من جواب دیر بدم، یا وقتی بیام دیگه کاری ازم ساخته نباشه. قاسم ابن الحسن آورد تو دارالحرب، بدنشو کنار علی اکبر. هر کجای این جلسه زن و مرد نشستید، صدا رو بالا ببرید، یا حسین.